از مشکلات بحث درباره روح یکی این است که مردم این بحث رو از عجایب مباحث تصور میکنن. یعنی وقتی اسم روح به میان میاد یه معنایی مثل جن و دیو و پری و غول و امثال ذلک، یعنی از جمله مفاهیمی که جزء عجایب و غرائب باید تصور بشود به ذهنشون میرسه. و حال اون که اصولا معنی روح از عادی ترین معانی برای انسان هم. از معنوس ترین مفاهیم هم. و وقتی که درست بیان بکنیم که منظور ما از روح چیست، اون وقت توجه میفرمیم که در اینجا نپای شگفتی های عالمی ما ورای عالم وجود واقعی در میان است و نه صحبت از افسانه ها و داستان های مربوط به احضار ارواح و این قبیل خرافات ترتیب اثر میده. اصولا توجه انسان به روح یا به نفس باید گفت که از تعمق در باره خودش شروع شده و حق هم همین بوده است که اینطور باشه، چون اصولا روح یا نفس چیزی جز خود انسان نیست. به این معنا که انسان از اون دم که توجه خودش رو از عالم خارج معطوف کرده است به عالم درون، نظر خودش رو برگردونده است از عالم مشهود به خودش، یعنی علاوه بر اون که میبیند یا میدیده خواسته است بفهمد که اون که میبیند و اون که میداند و اون که میشناسد چیست و کیست. نخواسته است صرف توجه بکنند به اون چه شناخته می شود، به اون چه دیده می شود، به اون چه دریافته می شود، بلکه توجه کرده است به این که چیزی هم هست که می بیند و در می یابد و می شناسد و می فهمد و فکر بکند و اون رو هم باید شناخت، در شأن اون هم باید تفکر کرد. و از همین جاست که توجه او و معنی روح و نفس معطوف شد. البته در اطلاعی امر روح یا نفس رو مادی تصور کرده، جسمانی تصور کرده. همه تمثیل ها، همه تشبیهاتی که در این مورد شده است از نوع تشبیهات و تمثیلات مادی است. اقوام قدیم عالم اون چه درباره روح گفتم فرقی نداشته است با اون چه درباره اجسام گفتم، منتها حد اکثر این است که روح رو یک جسم لطیفی، جسم رقیقی تصور کردن و به همین سبب با اجسامی از قبیل بخار، دود، هوا، مه، غبار و امثال ذلک روح رو نشون دادن. شما در افسانه های قدما وقتی میبینید روح رو میخوان مجسم بکنن، به همون صورت خود بشر، به همون صورت خود انسان، اونها از نوع ابر، مه، دود، هوا، نفس و امثال ذلک اون رو مجسم کردن. گاهی هم چون اون رو به صورت شیعی دانستن که میبایست بعد از مرگ انسان، بعد از قالب تهی کردن انسان، از این عالم خاک، از این خاکدان رو به آسمان ها برود و این امر همیشه به نظرشون به صورت پرواز بوده، روح رو به صورت پرنده ای، به صورت شیء بالداری، به صورت مگسی یا زنبوری در افسانه های قدیم مجسم کرد. البته ما زیاد نمیخواییم به تاریخ برگردیم، مخصوصا این مطلب رو از لحاظ عقاید و روایات همه اقوام قدیم یا اکثر اونها مورد مطالعه قرار بدهیم، برای اینکه خارج از بحث ما. فقط همینقدر میگوییم که اون چه مسلم است در یونان که حکمای آن از قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد راجب روح اظهار نظر کرده اند، راجب نفس یکی از محکمترین آراء تاریخ فکر بشری اظهار کرده اند. قبل از اون همیشه روح یا نفس رو به صورت همون دم یا نفس دانستند که از ایشان و از انسان بیرون می آید و حتی گاهی عکسش رو هم در نظر گرفتن، یعنی گفتن انسان از راه تنفس روح رو از هوای بیرون به درون می کشد و از همین راه روح در او به وجود می آید. و همین باعث شده که کلمه‌ای هم که برای نامیدن روح یا نفس در زبان یونانی به کار برود به معنی همون دم، به معنی همون نفخه یا نفس باشه. و می‌بینیم که نه تنها در یونانی بلکه در عبری هم همینطوره. در آنجا هم نفش یا روح که مقدمه قرار گرفته است برای دو کلمه نفس و روح عربی به معنی همون دمیدن، و این کلمه نفخه که مشتق از نفخ به معنی دمیدنه در قرآن مجید هم به کار رفته در مورد روح و نفخت فیه من روحی و نفخنا فیه من روحنا، آیه قرآن حاکی از این که خدا میگوید ما روح خودمون رو در انسان دمیدیم. ملاحظه فرمید حتی با قولی که کلام الهی هم وقتی میخواد روح رو تعبیر بکنه صحبت دمیدن در میان است، برای اینکه معلوم بشود که از ابتدا وقتی خواستن این معنی روحانی رو در قالب جسمانی افراغ بکنن و به صورت یک امر محسوس و مجسمی در بیاورن که قابل تصور باشد، معنی مناسبی که پیدا کردن که در لفظ مناسب خودش ادا بشود و این لفظ از لحاظ معنی خودش مناسبت داشته باشد با لفظی که معنی روح رو میرساند، همون کلمه دم و دود و بخار و هوا و نفس بود. پس از ابتدای امر روح جسمانی تصور شده و رفته رفته روحانیت پیدا کرده، یعنی رفته رفته به تدریج به مرور دهور است که انسان پی برده است که نفس یا روح نمیتواند امر جسمانی باشد. و شاید از جمله اقدم اقوامی که به این معنی توجه کردن، البته به حکم کلام الهی، قوم یهود بوده است به حکم تورات، که در اونجاست که میبینیم نفس یا روح دارد کم کم تجرد پیدا میکن. و البته در فلسفه یونان هم در آراء سقراط و علل خصوص افلاطون و بعد از اون بالاخص در آراء ارسطو میبینیم که صحبت از تجرد نفس یا روح رو میان میآید. البته بیش از همه و پیش از همه شاید افلاطون در این باب تأکید کرده باشد. اما وقتی که ما میگوییم روح، حالا در حال حاضر بدون توجه به تاریخ باید ببینیم چه منظور داریم. اول توجه فرمودید در ضمن همین عرایض که ما هم کلمه روح و هم کلمه نفس رو به کار میبریم برای افاده این معنا. برای اینکه معلوم بشود که روح و نفس هر دو اطلاق می شود در این معنی. البته گاهی تفاوت در معنی ملحوظ می شود، به این معنا که نفس رو مخفف نفس ناطقه می گیرن و به معنی نفس خاص انسان در نظر می گیرن، یعنی نفسی که مجرد است، غیر مادی، غیر جسمانی، و روح رو به معنی عامل حیات، مبدا حیات می دانن که در نبات حیوان انسان هر سه وجود دارد. و درست باید گفت گاهی هم برعکس این منظور می رسونن با این دو کلمه، یعنی وقتی نفس می گویم بیشتر جنبه مقرون به امور جسمانی و حیاتی درش هست، و وقتی روح می گویم توجه به اون معنی مجرد باقی بعد از فنای بدن می کنند. و منظور این است که معلوم بشود در اصطلاح قوم در استعمال این دو کلمه اختلاط پیش آمده، به جای همدیگر به کار رفته، و به همین سبب حالا دیگه امتیاز از بین رفته است و باید گفت که روح و نفس هر دو به یک معنا گفته میشه. البته نفس معنی فلسفی، نه به معنی اخلاقی یا به معنی مخفف نفس امارتون به سوء که مراد هوا و هوس و امثال ذلک باشه. و در فارسی هم کلمه جان و کلمه روان تقریبا می شود گفت که عیناً مرادف نفس و روح هست، گاهی جدا از هم، گاهی به جای هم دیگه استعمال می شود. در لاتین و یونانی هم دو تا کلمه برای این معنی وجود داشته که همین دو کلمه بعدا منتقل شده به زبان‌های اروپایی که فعلا اشاره به اونها در اینجا لازم نیست. فقط به عنوان نمونه می شود گفت که در زبان فرانسوی کلمه ام در مقابل نفس است و کلمه اسپری در مقابل روح. و بهتر اون که بگوییم همونطوری که قبلا گفتیم این دو لفظ رو هر دو به یک معنی به کار میبریم یا میتوانیم به کار ببریم، با صرف نظر از اختلاف دقیق اونها در بعضی از اطلاقات و استعمالات حکما. وقتی میگوییم نفس یا روح منظورمون چی؟ چه اراده میکنیم؟ منظور از این کلمه درست صورت نوعی هر طبقه ای از موجودات، به این معنا که اگر توجه کنیم ببینیم که در عالم لااقل چند طبقه از اشیاء به عنوان جماد و نبات و حیوان و انسان هم دیگر متمایز، و البته هر کدام از این طبقات اشیاء یه مجموعه خواصی داره، مجموعه خصوصیاتی داره، یا بهتر بگوییم در یک خصوصیت بارز افراد اون طبقه با هم مشترکن و افراد سایر طبقات جدا و مستثنا از اونها هستن. همین اصل رو، همین وجه ممیز رو، یعنی همین عملی رو که باعث می شود که افراد یک طبقه از موجودات شناخته شوند و از افراد طبقات دیگر جدا شوند، مبدأ یک همچو صفت ممیزه یا صفات ممیزه یک طبقه از موجودات رو می گویند روح. بنابراین ملاحظه می فرمید که چیز عجیب و غریبی رو با روح اراده نمی کنن. مثلا وقتی می گوییم روح نباتی یا نفس نباتی، منظورمون مبدعی است که در نبات وجود دارد و باعث می شود که صفات، خصوصیات، کیفیتی در نبات باشد که در جماد نیست، همون رو با بهش می گیم روح نباتی یا قوه نامیه به اصطلاح، یا قوه غازیه به اصطلاح دیگر. یعنی نمو که در نبات هست و در جماد نیست و امر تازه ایست و نبات رو مشخص میکند. این امر نشانه ایست، پدیدار ایست، نمایشگر ایست از وجود یک مبدأ کاستی که ممیز نبات هست از جماد و همون بهش گفته میشود روح نبات. روح نبات همینطور در حیوان اون که مبدأ تمایز حیوان می شود از نبات، یعنی موجب می شود که در حیوان صفاتی کیفیاتی وجود داشته باشد که در نبات نیست، ما به اون میگیم روح حیوان. مثلا حیوان حس دارد و نبات ندارد، یا به اصطلاح فلسفی قوه حساسه دارد که نبات ندارد، میتواند ببیند و بشنود و لمس کند و بو کند و بچشد که در نبات وجود نداشت این قبیل حواس، یعنی این قوهی که بهش میگیم قوه حاسه یا قوه حساسه. بنابراین پیداست که در حیوان اصلی هست که میتواند مبدأ این صفات ممیزه باشد که در نبات نیست، در نبات وجود ندارد. البته فعلا کاری به این امر نداریم که آیا این مبدأ یا این قوه ممیزه یا این فصل مشترک همه حیوانات و فصل ممیز حیوانات از نباتات یه امریست که ادامه وجود نباتی است یا امریس انحصاری، امریس اختصاصی که رأساً و اصالتاً در خود حیوان به وجود می آید. خارج از بحث ما، همینطور می رسیم به انسان. در انسان هم روح یا نفس چیزی نیست جز همون مبدأ خصوصیات نوع انسان، یعنی وجه ممیز نوع انسان از طبقات دیگر موجودات. پس در واقع وقتی ما میگوییم روح انسان، منظورمون خود انسانه و به همین دلیل است که کلمه نفس به معنی خود استعمال میشود. وقتی میگوییم نفس شیعی یعنی خودش، خود همون شیعی. نفس انسان چیزی جز خود انسان نیست. ابن سینا به همین معنا اشاره میکنه اونجا که در اشارات میگوید که نفس تو یا روح تو همان است که وقتی میگویی من یا وقتی من میگویم تو، منظور من مشارون الیه من همانا. بنابراین نفس ما چیزی جز من ما نیست. وقتی میگویم نفس من یعنی همون چه میتوانم بگویم من. مثلا در جمله هایی که به کار میبریم میگیم من رفتم، من آمدم، من دیدم. حتی خودم رو به عنوان فاعل و مسئول از هم جدا میکنم. من به خودم گفتم، من خودم رو ملامت کردم، همون منی که مبدأ فعل است، همون منی که به او فعل نسبت داده میشه، همون منی که به او حرکت ارادی نسبت داده میشه، همون منی که همه افعال و احوال خودمون رو جمع میکنیم و میگوییم مربوط به اوست. میگوییم دست من، پای من، مغز من، فکر من، اراده من، یعنی هر اون چه در خودم میبینم این رو نسبت میدهم به اون من. بنابراین من رو ممتاز از همه اینها میگیرم و همون رو بهش میگیم نفس یا روح. بنابراین وقتی میگیم نفس یا روح چیز عجیبی، چیز غریبی، چیز شگفت‌آوری نباید به نظر بیاد. همان است که بهش میگیم من و با همین کلمه من معنوسیم. این کلمه من برای ما معطا معتادون بهه، یه امر عادی است. به همین سبب است که کلمه نفس یا کلمه روح هم نباید به نظر ما عجیب و غریب بیاید. با توجه به همین معناست که حضرت عبدالبها در کتاب مفاوضات اونجا که پای اثبات روح رو میان میآورن، یعنی در مقابل این سوال واقع میشدن که روح رو نشون بدهن که چیست یا اثبات کنن که وجود دارد، کسانی که توجه کردن، دقت کردن، مطالعه کردن، میبینن که همه تأکید بیان مبارک درباره این است که اثبات کنن که انسان اختصاصاتی دارد، امتیازاتی دارد. یعنی اثبات وجود روح انسانی به معنی بیان امتیازات نوع انسان است نسبت به انواع دیگر موجود. برای اینکه معلوم بشه وقتی گفته میشه و روح انسان، چیز دیگری منظور نیست جز همون چیزی که یا همون چیزهایی که خاص انسان هست. بنابراین اگر ما اثبات بکنیم، یعنی روش بیان مبارک است عبدالبها این است که اگر بتوانیم اثبات بکنیم که در انسان چیزی وجود دارد که خاص خود اوست، تو وجود روح را اثبات کرده، برای اینکه روح چیزی جز همین خاصه نوع انسان چیزی دیگری نیست. حالا واقعا باید دید آیا در نوع انسان چیزی وجود دارد که در حیوانات دیگر نیست یا وجود ندارد. بنابراین تأکید مطلب، تکیه مطلب بر روی همین قسمت میتواند باشد یا باید باشد. وقتی بحث و مقال میدهیم در باری روح، در واقع اتکای ما باید بر این باشد که در انسان احوالی وجود دارد که این احوال در حیوانات وجود ندارد. البته به حسب ظاهر هیچ گونه شکی در این مورد نمیتواند باشد، به همون دلیل که ما انسان رو انسان میگوییم و از حیوان ممتاز میگوییم. هیچ کس امکان تردید داشته باشد این که انسان چیزهایی دارد که در انواع دیگر حیوانات نیست. این مطلب صریحه، واضحه. فقط میماند این که نشون بدهیم که وقتی میگوییم روح انسان یا نفس انسان، چیزی جز همین اختصاصات و امتیازات انسان رو در نظر نمیگیریم. وقتی اینم معلوم شد، اینم روشن شد، اون وقت دیگه وجود روح ثابته، مشخص، یعنی قابل انکار نیست لااقل. حالا چیست این امتیازات که در انسان وجود داره؟ از جمله این امتیازات فکره. انسان فکر میکنه و حیوان فکر نمی کند. این کلمه ایست که، جمله ایست که به صراحت و با جرأت می شود ادا کرد، امریست که با کمال جسارت می شود ادا کرد که حیوان فکر نمی کند. البته منکر این امر نیستیم که حیوان هوش دارد، مخصوصا انواع عالیه حیوانات مثل شامپانزه ها، مثل میمون های آنتروپومورف، اینها هوش دارن، مخصوصا هوش عملی دارن، به این معنا که می توانن با مشکلی که در عمل مواجه می شوند اون رو حل بکن. اما این نیست که ما بهش میگیم فکر. فکر قبل از همه چیز انتزاعی. انتزاعی به چه معنا؟ انتزاعی به این معنا که ما مشکل رو در عمل و با خود عمل در خارج و با توجه به خارج حل نمی کن. بنابراین هر بار مواجهه با یک امر خارجی لازم نمیاد برای اینکه ما بتوانیم به طور جزئی، به طور انضمامی، وقتی میگیم انضمامی یعنی منضم به وجود خارجی، همون کلمه‌ای که فرانسوی ها میگن کنکره یا انگلیس ها میگن کانکریت. البته این تکرار اصطلاح خارجی برای همین بود که امروز از هان مردم بیشتر با کلمات خارجی آشنایی دارد و کلمات عربی یا فارسی فلسفی. در هر بار، در هر مورد به طور انضمامی با یک امر خارجی باید مواجه بشویم. اون مشکل در عمل باید برای ما پیش بیاد تا حل بشود. اما انسان این کار رو نمی کند، بلکه انسان می تواند انتزاع بکند، یعنی خود مشکل رو و راه حل اون رو یک دفعه برای همیشه پیدا بکند، جدا از شیء خارجی و جدا از طریق عملی اون رو در فکر، در نظر، به طور انتزاعی و به طور کلی در نظر بگیره. بنابراین هر بار راه حل کلی رو که یافته است و نگه داشته است بر موارد جزئی که پیش میاد تطبیق بکنه. کلیت دادن به راه حلی که پیدا شده و نگه داشتن آن و تطبیق آن در موارد عمل که هر آن ممکن است در خارج پیش بیاید و اصلاح آن در عمل و دوباره ذخیره کردن این اصلاح و به طور کلی انتزاعی کردن راه حل مشکل، راه رفع مشکل، امریش که اختصاص به نوع انسان دارد. و همین است که ما بهش میگیم فکر، در واقع همون چیزی که بهش گفته میشود هوش انتزاعی. این امر اختصاص به انسان دارد. حیوان مفهوم کلی نمیتواند درست بکند. هیچ گونه آزمایشی این امر رو تایید نکرد. روانشناسان جدید که اغلبشون تمایل به افکار مادی دارن خیلی کوشیدن که اثبات بکنن که حیوان مفهوم کلی میسازد یا میتواند بسازد، ولی هرگز این امر اثبات نشده است در عمل و غیر قابل اثبات هم هست. برای اینکه نشانه مفهوم کلی ساختن این است که برای انسان به همین مناسبت که میتواند این کار رو بکنن، مسئله جنبه نظری پیدا میکنه. هر گونه مسئله از عمل فارغ میشه، از عمل جدا میشه و به همین سبب انسان موفق به استدلال میشود. یعنی میتواند از راه استدلال کشف مجهول بکنم. توضیح بیشتر می دهیم. انسان می تواند مقدماتی رو ترتیب بدهد و از این مقدمات به نتیجه واصل بشود و این نتیجه امر تازه‌ای است که قبلا برای او معلوم و موجود نبود. پس انسان می تواند کشف مجهول بکند و این مجهول رو به طور کلی کشف بکنن و با کشف همین مجهول اون چی رو که میدانسته است بیشتر بکنن و مجهول رو که معلوم میکند ذخیره بکنن، حفظ بکنن، نگه دارد و خود همون مجهول معلوم شده برای او مقدمه‌ای باشد تا بتواند از اون مقدمه نتیجه های دیگری به دست بیاورد و این سلسله رو ادامه بدهد و در نتیجه خودش رو دیگرگون بکن، عوض بکن، تغییر بدهد، زندگیش رو عوض بکند، فکرش رو، علمش رو، صنعتش رو عوض بکند، تحول ایجاد بکند در خودش، چه در زندگی فردیش و چه در زندگی نوعیش. این امر یعنی خود را عوض کردن، به دست خود تغییر یافتن، خاص انسان است و ناظر به همین معناست. اون چه بعضی از دانشمندان فرنگ گفتن که انسان تنها موجودی است که تاریخ دارد، هیچ موجودی در عالم تاریخ ندارد. اشتباه نکنیم، منظور از این که میگیم تاریخ ندارد این از نیست که بگیم گذشته ندارد. البته هر موجودی گذشته ای دارد، چه به طور فردی و چه به طور نوعی. هر موجودی چه به طور فردی چه به طور نوعی تغییری میکند در طی زمان، و شرح این تغییر رو میشود تاریخ او گفت. اما تاریخی که انسان دارد چیزی که به دست خود او نوشته میشه، یعنی به دست خود او ایجاد میشه، یعنی به این معنا که انسان فقط تغییر نمی کند بلکه خودش است که خودش رو تغییر میدهد، خودش است که خودش رو عوض میکند. ولی حیوان هرگز اینطور نیست، باید طبیعت او رو عوض بکند، عوامل دیگر، عوامل خارجی او رو تغییر بدهد. به همین جهت است که اگر در حیوانات یا در انواع دیگر موجودات تکاملی حاصل بشود، این تکامل تکامل قهری طبیعی است، اما در انسان این تکامل ارادی است، علمی است، عقلی است. یعنی انسان است که میتواند مجهول کشف بکند و با کشف مجهول خودش رو تغییر بده. بنابراین چیزی جز اون بشود که بود. شما استعدادی که در زنبور عسل میبینید برای ساختن عسل، برای ساختن نون و برای ریختن عسل بر نون، هرگز این استعداد شگرف رو در انسان شاید نبینید به اختصاص. بنابراین هیچ کدام از مهندسین عالی مقدار رو نمیتوانید ببینید که بتواند ادعا بکند که من عسلی یا نونی، شان عسل رو از نون میتوانم مثل زنبور بسازم، درست بکنم. هرگز صنعت انسان به پایه طبیعت زنبور در این مورد نمیرسه، در این شکی نیست. اما امتیاز انسان در این است که زنبوری که این عسل رو با این مهارت میسازد و در اون شان مومی میریزد، همیشه این کار رو به همون صورت میکند که کرده و هرگز تکامل او نمیتواند باعث ایجاد تغییری از طرف خود او بر اثر کشف مجهولی از روی معلومات یا بر اثر رسیدن به نتیجه دیگری بر اثر تجربه های قبلی بتواند هنر خودش رو عوض بکند، تغییر بدهد، تکمیل بکند، یا این استعداد شگرف رو در راه دیگری هم به کار بیاندازد، چیزی دیگری هم بتواند بسازد با اون استعدادی که دارد، تنوع بدهد به استعداد خودش یا به نتایج اون استعداد. در اینجاست که مقام انسان مشخص می شود، امتیاز انسان معلوم می شود. این که می گیم انسان کشف مجهول می کند یعنی همین که می تواند از اون چه در دست دارد به اون چه در دست ندارد یا به دست می آورده است برسد و از همون راه به اراده حیات خودش رو تغییر بدهد، به اراده حیات خودش رو تکمیل بکنه و به همین جهت برای خودش ایجاد تاریخ بکنه. ما این امر رو در حیوان نمیبینیم و آثاری از اون رو به صورت ناقص هم نمیبینیم. همین خودسازی، خدافرینی، خود رو دیگرگون کردن بر اثر مجهولی که از روی معلومات به دست می آید و همین اصلاب است که از تحمله های مرمون مفتر تحکیم بسیار زیاد می یعنی در واقع وجه امتیاز اصلی انسان به همین قبله کاشفه دانستم. وقتی می گیم در نبات قبله نامیه وجود دارد که اختصاص به روح نباتی داره، وقتی می گوییم در حیوان قبله حساسه وجود دارد که اختصاص به روح حیوانی داره، به انسان که میرسن میفرمین در انسان قوه کاشفه وجود دارد که اختصاص به روح انسانی داره. یعنی انسان چنان موجودی است که میتواند مجهول رو از روی معلوم کشف بکند، از اون که دارد به اون که ندارد برسد و از همین را خودش رو و همه متعلقات خودش رو دیگرگون بکنه. و حال اینکه حیوان همیشه همان است که بود و باید همون بماند که بود، تغییر میکند ولی این تغییر به حکم طبیعت، صرف به حکم طبیعت، بدون اینکه خود او به اراده از راه معلوم به مجهول سیر بکند و برای این کار قاعده وضع بکند و با تطبیق اون قواعد بتواند اون چرا که میخواهد به دست بیاورد. این امر خاص انسان. یکی دیگر از اموری که خاص انسان است که ما در وجود اون نمیتوانیم شک بکنیم، مسئله شعوره یا مسئله وجدان، کنسیانس. امروز این کلمه رو در زبان فارسی متداول جدید خودآگاهی میگویند. شعور یا وجدان به این معنا که هر چه انسان میکند، هر چه انسان میگوید، هر چه انسان میداند، هر چه انسان میخواهد، دو تا جنبه درش هست. از یک طرف خود اون فعل یا عمل یا حالته، از طرف دیگر علم به اون فعل یا عمل یا حال. یعنی شما تنها کاری رو نمی کنید، بلکه همون کار رو می کنید و هم می دانید که می کنید، هم واقفید به این که می کنید. تنها یه چیزی رو نمی خواهید، بلکه هم می خواهید و هم ضمناً می دانید که می خواهید. خودتون آگاهید از این که می خواهید، دانسته می خواهید، با آگاهی می کنید. اینو میگیم شعور یا وجدان. خشم می گیرید ولی تنها خشم نمی گیرید، بلکه ضمناً می دانید که خشم می گیرید، آگاه هستید به خشمی که می گیرید. می ترسید ولی تنها نمی ترسید، بلکه ضمناً می دانید که می ترسید. از حالت خیلی ابتدایی روحی انسان مثال زدم، حالتی که مشترک بین انسان و حیوانه. حیوان هم مثل انسان میترسد، حیوان هم مثل انسان خشم میگیره. اما خشم انسان و ترس انسان امتیازی دارد در خشم و ترس حیوان، و اون این است که انسان ضمناً آگاه به خشم و ترس خودش هم هست، یعنی شعور درش هست و این شعور با همه احوال او همراه. این همون امریست که گاهی اون رو فکر گفتن، منطقه فکر به معنی امر با خودش به کار بردن. دکارت وقتی که میگفت فکر میکنم پس وجود دارم، و همین فکر کردن رو دلیل بر وجود خودش یا به عبارت بهتر دلیل بر وجود نفس میدانست، منظورش از فکر همین کلمه، همین کلمه ایش که امروز به اون شعور میگوییم، یعنی به معنی اعم فکر و به معنی اخسان، که سیر از مقدمه به نتیجه یا سیر از معلوم به مجهول باشه، بلکه به همون معنایی به کار میبرد کلمه فکر رو که ما امروز اون معنی رو به کلمه وجدان یا شعور ادا میکنیم. انسان وجدان دارد، شعور دارد، یعنی همه حرکاتش و همه احوالش همراه هست با آگاهی که به اون حال، به اون فکر، به اون عمل، به اون حالت دارد. و این امر یه امری نیست که بشود اون رو نسبت داد به جنبه مادی و جسمانی وجود انسان، برای اینکه این جنبه مادی و جسمانی در حیوانات هم وجود دارد، همین ترکیب، همین ساختمان بدنی انسان. و از طرف دیگر شما میتوان جریان مادی و جسمانی یک حالت روحی رو در بدن مشاهده کنید، مثلا ببینید و بدانید و بنگرید که انسان وقتی که میترسد چه مکانیسمی در بدن حاصل میشه، چه جریانی در بدن، در جریان عصبی یا سایر احوال بدنی انسان در ترشح قدرت و در ضربان قلب و امثال ذلک حاصل میشه. اما پی بردن به این که علاوه بر حالت ترس، شعوری که من به ترس دارم این چگونه، این دیگه از لحاظ بدنی و جسمانی مطالعهش امکان نداره. ترس حاصل میشه، پیداست که در بدن چه جریانی واقع میشه. خشم حاصل میشه، پیداست که در بدن چه مکانیسمی حاصل میشه. اما شعوری که با ترس همراهه، شعوری که با خشم همراهه، اون دیگه از لحاظ بدن نه معلوم است و نه معلوم شدنیست. بعضی از روانشناسان مادی در این مورد تعبیری به کار بردن و گفتن که این شعور یا وجدان چیز مهمی نیست، در واقع فنومن نیست، بلکه به اصطلاح اونها اپی فنومنه، یعنی یه فنومنیست که به طور فرعی و تبعی حاصل می شود. فنومن اصلی همون حالت روانی، یعنی همون ترس یا خشم هست یا امثال آن هست. و به همین جهت است که هیچ گونه تأثیری بر شعور مترتب نیست، بلکه تأثیر بر همون ترس یا خشم یا حالتی نظیر اون مترتبه. برای اینکه درست بدانیم منظور اینها از اپیفنومن چیست، مثالی میزنیم که خود اونها همین مثال رو یا نظایر اونها رو زدن. مثلا میگویم که وقتی که ما کبریت میزنیم، علتی که وجود دارد استکاک، مثلا استکاک فسفوری که بر سر چوب کبریته و سنباده‌ای که بر کناره قوطی کبریت، معلولی که حاصل می شود اشتعاله. علت استکاک و علت معلول اشتعال، این فنومن اصلی است. یعنی اشتعال یه فنومن اصلی است که حاصل می شود از استکاک، اون هم یه فنومن اصلی. اما در این ذهن یه فنومن فرعی هم حاصل میشه که حاصل کردن اون منظور نبوده، مقصود نبوده، خارج از این جریان طبیعی و اصلی بوده. مثلا سایه این شعله بر دیوار هم میافت و وقتی که قوه محرکه بخار آب لوکوموتیو رو به دنبال اون قطار رو حرکت میدن، ابر در قطارهایی که با بخار حرکت میکردن، در اینجا فنومن اصلی حرکته که بر اثر قوه محرکه بخار آب حاصل شده. اما ضمناً یه فنومن فرعی هم حاصل می شود و اون صداییست که قطار در ضمن حرکت می کنن. فنومن فرعی یا اپی فنومن منظورشون اینه، یعنی فنومن هایی که در جریان اصلی وارد نبوده بلکه به طور طبعی حاصل شده، به طور فرعی و ضمنی حاصل شده. روانشناسان مادی میگوین شعور هم یه همچو ماجرایی، یعنی علت اصلی محرک خارجی است، معلول اصلی هم همون حالتی است که در ما حاصل میشه. مثال زدیم خشم یا ترس. شعوری که در این ماجرا وارد میشود یک فنومن فرعی است که ضمناً وارد می شود و واقع می شود بدون اینکه مؤثر باشه در جریان اصلی. ولی از توجه می فرمید که اینطور نیست، خودشون هم بعداً اقرار کردن اینطور نیست، برای اینکه شعور واقعاً مؤثره. یعنی در انسان کردن، آگاه شدن، اطلاع یافتن، وقوف داشتن از حالات در جریان خود اون حالات مؤثر است. واقعاً فرق دارد که ما خشم بگیریم و ندانیم که خشم میگیریم با موقعی که خشم بگیریم و ضمناً بدانیم که خشم میگیریم. خشمی که با آگاهی، با وقوف، با شعور، با وجدان همراه است، خودش
و نتایجش فرق دارد با خشم دیگری که جنبه حیوانی محض به خودش میگیره. بنابراین امریست مؤثر در جریان عمل، نمیتونیم اون رو امر طبعی بدانیم، امر طبعی بدانیم، و از طرف دیگر وجودش هم نمیتونیم انکار بکنیم، و از طرف دیگر نمیتوانیم برای آن مکانیسم مادی و جسمانی در بدن نشون بدهیم. این هم یه امریست که اختصاص به انسان دارد و یه امریست خارج از جریان طبیعی بدنی انسان که انسان از اون لحاظ مشترک است با حیوانات دیگر. یکی دیگه از این وجوه امتیاز انسان از وجوهی که اختصاص به انسان دارد مسئله اختیاره، اختیار. یعنی حیوان هر چه می کند بر اثر عوامل، و این عوامل عوامل خارجی است، به طوری که نمی توانیم بگوییم حیوان به اختیار خودش کاری رو کرد، یعنی کاری رو کرد که جز اون می توانست بکنه، ولی خودش خواست و اون سن کرد که ما دیدیم یا می توانیم ببینیم. گرگ می توانست نخورد، ندرد و این کار رو کرد، یا خرگوش می توانست نجود و این کار رو کرد. همونطور که در انسان میگوییم که میتوانست فلان کار رو نکند و کرد، یا میتوانست بکند و نکرد، یعنی افعالی که در اونها دو راه وجود داره، موجود زنده بر سر دو راه قرار میگیرد و میتواند یکی از اون دو راه رو به تساوی اختیار بکند. فعل اختیاری که در انسان وجود دارد که به اختیار خودش عمل میکند، اول تردید بهش دست میده، بر اثر تردید انتخاب میکنه یک راه رو و از همون راه میرود که انتخاب کرده است، و بعدن نتیجه انتخاب خودش رو هم باید تحمل بکنه، یعنی مسئول نتیجه اون هم هست، و به همین سبب ندامت هم بهش دست میده یا رضایت هم بهش دست میده که نمیبایست بکنم و چرا کردم، یا میبایست بکنم و کردم و خوب کردم، بنابراین پشیمانم یا راضیم از خودم و از فعل خودم. این امر که نشانه‌های اختیار است و در انسان وجود دارد و در حیوان وجود ندارد، معنی ندارد اصلا که بگوید به اختیار خودم چنین کردم یا چنون کردم و میتوانستم نکنم. اختصاص به انسان داره. از یک طرف در وجود شکی نیست، برای اینکه انسان حس میکنه در خودش این امر. ما از کجا میگوییم که در وجود ترس شکی نیست، در وجود خشم شکی نیست؟ فقط از همین جا که در خودمون احساس میکنیم، این رو احساس میکنیم که میترسیم، بنابراین میگوییم که ترس وجود دارد، چیزی به نام ترس وجود دارد. اختیار رو هم به همین نه در خودمون احساس میکنیم، حس میکنیم که کارهایی هست که ما خودمون میکنیم و میتوانستیم نکنیم. بنابراین تردید در وجود اختیار، فعل اختیاری معنی نداره. اما همین که قبول کردیم که ما به اختیار خودمون کاری رو انجام میدهیم، باید قبول بکنیم ناگزیر که غیر از حیوان هستیم و مخصوصا امر غیر مادی و غیر جسمانی در ما وجود دارد که منشأ این فعل اختیاری است، برای اینکه ماده با اختیار مناسبت نداره، ماده با اختیار مجانست نداره، ماده با اختیار سنخیت ندارد. همه چیز ماده ایجاب شده است بر اثر قاعده علت و معلول، یا به اصطلاح فرنگی دترمینه است، موجب است به اصطلاح قدما، ایجاب شده. همه چیز در ماده ایجاب شده، علتی معلولی رو واجب می آورد که واقع بشه، و اونجا از اختیار نمی شود سخن به میان آورد. همه جا قاعده علت و معلول است، به نحو دقیق جاری و ساری است. علل و موجبات خارجی است که ایجاب می کند که اموری واقع بشه. نه این که بگوییم اینجا به حکم اختیار انسان واقع شد. ماده مناسبت نداره با همچی. به همین سبب است که ماتریالیست ها، یعنی کسانی که ماده را اصل میگیرند، کسانی که منکر وجود روح هستند به صورت یک امر غیر مادی، به صورت یک امر مجرد و غیر جسمانی، حتی در انسان هم وجود جسمانی را اصل میگیرند و تنها جنبه انسان در نظر اونها جنبه مادی زندگی اوست، و اصولا قائل به روح به عنوان یک امر غیر مادی نیستن، کمال اصرار رو می کنن در این که اختیار رو انکار بکن. از لوازم مذهب اصالت ماده، از لوازم متریالیسم انکار اختیار، قول به جبر، تصدیق جبر لازمه متریالیسم. اگر ما قول به جبر رو از یک نفر مادی بگیریم، در واقع اساس مذهبش رو متزلزل کردیم. بی سبب نیست. این همه تأکید می شود در این که هیچ گونه اختیاری در انسان قائل نشوند. مادیون بسیار در این مورد تأکید دارن، برای اینکه فقط با انکار اختیار است که میتوانند انسان رو به ماده برگردانند، به جسم برگردانند، بنابراین منکر وجود روح در او بشوند. یعنی میگویند همونطور که در شیء بی جان، همونطور که در عالم نبات، همونطور که در عالم حیوان، هر اون چه واقع میشود زاییده علل و عوامل و موجباته، بنابراین هیچ چیز به اختیار واقع نمیشود، در انسان هم عیناً همینطوره. منتهای کوشش رو میکنن که نشون بدن که هر فعلی از انسان صادر بشود، نمیتونیم بهش بگیم فعل ارادی، و اگر هم بگوییم به ظاهر گفته این، برای اینکه همون افعال ارادی رو هم علل و موجبات ایجاب کرده است که واقع بشود و واقع شده است. حالا این علل و موجبات ممکنه ارثی باشه، ممکنه تربیتی باشه، ممکنه بر اثر، مخصوصا تأکید زیادی میکنن که بر اثر عوامل محیطی باشه و امثال زیاد، چون در واقع وراثت رو هم در انتهای کلام برمیگردن به تأثیر محیط، حتی در بیولوژی، یعنی اصل محیط رو میگیرن نه اصل عامل ارث رو، صرف برای این که وقتی پای محیط به میان میآید، پای تأثیر عامل خارجی به میان میآید، یعنی ماتریالیسم جا میگیرد، پا میگیرد، همه چیز مادی شد. میگویند اگر انسان عملی انجام میدهد و میگوید این عمل رو خودم کردم، اشتباه میکند که میگوید خودم کردم، بلکه بر اثر علل و عوامل این امر واقع شده و میبایست هم واقع بشود، بر اثر موجبات هست که انسان این کار رو کرده، منتها اون چه به اختیار خودش نسبت میدهد ناشی از جهل اوست. جهل او به چی؟ به علل و عوامل. یعنی در واقع فعل ارادی، فعل اختیاری، اون فعلی است که انسان جاهل است به این که علت مادی خارجی اون چه بوده، و چون جاهل است به این امر، تصور میکند، توهم میکند که خود او کرده. تاجر فرمید اسم یک همچون نظری رو هم نظر علمی میگذارن، چون وقتی میگوین علمی منظورشون ماتیست و چیزی، ولی البته ملازم میفرمید که خود همین عقیده، عقیده ایست که اختیار شده، عقیده ایست که انتخاب شده. برای اینکه وقتی ما میتونیم بگیم مطلب، مطلب علمیست که مشهوداتمون رو نشون داده، مشهودات در حال حاضر خلاف این رو نشون میده، برای اینکه من به شهود وجدانی ادراک میکنم که به اختیار خودم کردم و هرگز خودم رو جاهل نمیبینم در این مورد، میگویم که خودم کردم. نشانش من این است که تردید دارم در اینکه بکنم یا نکنم، رضایت پیدا میکنم در اینکه خوب کردم که اینطور کردم بعد از عمل. همه اینها نشانه این است که برای خودم اختیار قائل هستم. همکنون من خودم رو مختار میبینم در این که در حین حرف زدن در پشت میکروفون دست هم رو به هم حلقه بکنم یا جدا از هم دیگر به صورت دو مشت گره کرده بر بیاورم و هر دو کار رو هم میتوانم یکسان انجام بدهم. من اون رو به حس، به شهود و عیان در خودم میبینم، ادراک میکنم به حس باطن در خودم. بنابراین اگر بخواهم صرف تجربه رو ملاک بگیرم، صرف مشاهده رو ملاک بگیرم که در علم همین ملاکه، باید قائل به وجود امر اختیاری باشم. به اون فیلسوف مادی که میگوید نه در اینجا من اشتباه میکنم، من توهم میکنم، برای اینکه واقعا اگر دستهای خودم را از هم جدا کردم یا به هم پیوستم، علل و موجبات مادی منو به این کار وادار کرده است، نمیتوانستم جز این بکنم، مجبور بودم که همین سان عمل بکنم، به همین نحو عمل بکنم، این یک امر اثبات نشده است، این یک ادعای بی‌دلیل است. یعنی در واقع قبلا عقیده اختیار شده و بعدم تطبیق شده بر همین مورد. قبلا اختیار شده است که همه چیز جبری است، همه چیز ضروری است. قبلا اختیار شده است که در انسان هم همه چیز جسمانی است. بنابراین برای اینکه همه چیز جسمانی باشد، ناچار همه چیز باید تابع قاعده علت و معلول باشه، تابع علل و عوامل خارجی باشه. بنابراین فعل اختیاری معنی نداشته باشه. پس حالا که من فعل اختیاری دارم حس میکنم، ناچار باید بگویم اشتباه کردم. پس ملازم فرمید که چگونه یک فیلسوف مادی منکر مشهودات میشود؟ صرف برای اینکه عقیده ای رو که اختیار شده قبلن، تأکید میکنم در اینکه میگویم اختیار شده، برای اینکه همین خودش نشانه اختیار داشتن انسان است که رأی رو اختیار میکنه و بعد از اون که اختیار کرد تمام مقتضیاتمون رو میپذیره، ولی اون که بخلاف مشهودات باشه. همونطور که میتوانست عقیده خلاف این رأی رو اختیار بکنه، مثل فیلسوفان قائل به اختیار که فیلسوفان بسیار بزرگ تاریخ هم است، امثال کانت، امثال برگسون، امثال هایدگر، خیلی از اینها رو میتوانیم بشون، درست عقیده خلاف این اختیار میکنن، به اون وقت نتایج و مقتضیات اختیار خودشون رو میپذیرن، انتخاب خودشون رو میپذیرن. پس به این ترتیب نمیتوان در انسان منکر وجود اختیار شد و اختیار هم که از خصوصیات انسان، و همین که قبول شد که در انسان اختیار وجود دارد، خود به خود انسان قرار میگیرد در یک زمینه‌ای، در یک ساحتی فوق ساحت مادی، برای اینکه ساحت ماده ساحت جبره، ساحت ضرورته. و به این ترتیب وجود یک مبدأ مجرد غیر مادی، غیر جسمانی در انسان به ثبوت می‌رسد و روح چیزی غیر از این نیست، یعنی امری که خاص انسان است و امر غیر مادی و غیر جسمانی است. ما جز این چیزی رو نمیخواستیم، بنابراین باید میتوانیم، باید بتوانیم خودمون رو مجاز بدانیم که بگوییم فثبت المطلوب یا فهو المطلوب، برای که مطلوب ما همین بود. روح رو به عنوان یک مبدأ خاصی برای انسان تعریف میکردیم که از این مبدأ خاص صفات و کیفیات و احوال مخصوص به انسان ناشی بشود، و این مبدأ خاص در شأن، در حکم، در سلک ماده نباشد، از سنخ جسم نباشد، بلکه اگر این طور باشد باید اون خصوصیات بتواند خصوصیات عمومی جسمانی و مادی شمرده شود و اون چه برای انسان گفتیم از این قبیل نبود، از این مقوله نبود. وقتی وجود روح به این ترتیب به اثبات رسید، وجود روح به این ترتیب معلوم شد یا قابل انکار نبود، این که میگیم به اثبات رسید در واقع به این معنی است که بگیم قابل انکار نبود، برای اینکه مطلب روح مطلبی نیست که اون رو بشود به دلیل علمی مثل امور جسمانی اثبات. فقط اون چی میتوانیم در این مورد بگوییم همین است که قابل انکار نیست. وقتی وجود روح به این ترتیب قابل انکار نبود، در اون صورت بقای روح هم قابل انکار نیست، چون روح به عنوان یک امر غیر جسمان، به عنوان یک امری که از سنخ ماده نیست در نظر گرفته می شود، و وقتی امر غیر جسمانی بود و از سنخ ماده نبود، خود به خود فنای آن با فنای جسم با فنای بدن دیگه معنی نداره. چیزی میتواند با انحلال بدن از میان برود که از سنخ بدن باشد یا ناشی از بدن باشد یا امر جسمانی باشد یا مربوط به جسم باشد، منوط به جسم باشد. وقتی اینطور نبود، یعنی وقتی روح مبدعی بود که از اون مبدع اموری ناشی شد که اون امور غیر جسمانی است، غیر مادی، بنابراین خود اون هم یک امر مادی و جسمانی نتوانست گرفته بشود، نتوانست شمارده بشود، خود به خود باید اعتراف کرد که نمیتونیم قبول بکنیم که با فنای بدن حتما روح هم فانی شد، با فنای جسم حتما نفس هم فانی شد. چیزی با چیزی دیگر از میان میرود که از سنخ همون چیز باشد، از نوع همون جنس چیز باشد، یا ناشی و منتج از همون چیز باشد. به همین جهت است که اثبات وجود روح با اثبات بقای روح هر دو به یک معنی. همینقدر که وجود روح به عنوان یک امر غیر جسمانی واضح شد، بقای اون هم واضح است. یعنی تا این اندازه لااقل روشن می شود که از میان رفتن اون لازمه از میان رفتن ماده نیست، یا از میان رفتن ماده بهتر است این طور بگیم، لازمه از میان رفتن اون نیست.